رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 17 قوس 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 6 دسامبر 2016 میلادی در واشنگتن است. از خبرهای عمده این ساعت: اظهارات باراک اوباما در مورد امنیت ملی، اجلاس کانگریس ایالات متحده در رابطه با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و تصرف مرکز شهر حلب توسط نیروهای حکومتی و شبه نظامیان متحده. نسرین محمود عزیزی هستم، با همکارانم آقایان عبدالواجد عادل و جیمی کوک برنامه را تقدیمتان می داریم. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید در 1.5 ماه گذشته 90.294 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی را ضبط و 17 منصوب پلیس را به زن تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر دستگیر کرده است. شماری از زنان خبرنگار در ولایت هرات به دلیل نبود امنیت و مشکلات فرهنگی از کار در رسانه ها امتناع می ورزند و محکمه عالی بین المللی هاگ اولین دور محاکمه ای را علیه اعضای برجسته اردوی مقامت لارد در یوگندا و علیه یک عسکر زیر سن آغاز کرده است. این گزارشات را در بعد از خبرها تقدیمتان می داریم. با ما باشید. توجه نمایید به مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نطاق نسرین محمود عزیزی. رئیس جمهور باراک اوباما می گوید مبارزه او علیه گروه دولت اسلامی بی امان، پایدار و چند جانبه بوده است. او می گوید این مبارزه یک تغییر را در چگونگی مبارزه ایالات متحده علیه تروریسم در سراسر جهان ثابت می سازد. عبدالواجد عادل با تفصیل بیشتر.
اوباما که در پایگاه هوایی مکدیل در تمپای فلوریدا در اقامتگاه فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده و قماندانی مرکزی ایالات متحده صحبت می کرد، آخرین سخنرانی عمده امنیت ملی و قبل از واگذاری دفتر ریاست جمهوری می باشد. او با افتخار یادآوری کرد وقتی وای قدرت را به دست گرفت 180 هزار عسکر امریکایی در عراق و افغانستان مستقر بودند، ولی اکنون این تعداد به 15 هزار کاهش یافته است. او گفت تقلیل قوا یک استراتژی عمده بوده و بیشتر به سوی ایجاد ائتلاف متمرکز می باشد و شریکان محلی استفاده شده و به این ترتیب از میزان مرگ و میر سربازان امریکایی و مصارف پولی جلوگیری شده است. او از پیشرفت چشمگیر بر ضد داعش سخن گفت.
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL.
ما جریان انتقالات مالی داعش را از بین بردیم و ما به ارزش میلیون ها دلار مواد نفتی و ذخایر نقدی این گروه را از بین بردیم. مهمترین موضوع این است که کمر داعش شکسته است. او گفت مصارف نسبت به اداره های قبلی خیلی اندک بوده و در طی 2 سال قبل تنها 10 میلیارد دلار وانمود شده است.
روز سه‌شنبه سناتوران جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده گفتند اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در سراسر شرقی میانه یک تهدید امنیتی بوده و رقابت هسته‌ای و جاه‌طلبی های تهران را نشان می‌دهد. باب کروکر رئیس کمیته رابط خارجی سنا، سناتور جمهوری خواه از ایالت تنسی، با اشاره به حزب الله، شبه نظامیان شیعه در عراق، شورشیان حوثی که از یمن عملیات میکنند و همچنان نفوذ تهران در سوریه گفت جنگ‌های نیابتی ایران یک تهدید مستقیم به ایالات متحده و متحدان ما باقی خواهد ماند. بن کارتن سناتور برجسته دموکرات از مریلند گفت شهروندان امریکایی، عساکر و غیر نظامیان قربانیان تروریسم ایران بودند. امروز حمایت ایران از اشخاص، آموزش و تجهیز آنها تهدید به نیروهای ایالات متحده و شهروندان امریکاست. این کمیته با عنوان ملاقات کانگرس بر رویدادهای فراروی ریاست جمهوری دونالد ترامپ که به برخورد شدید با ایران وعده داده است دایر گردید. محکمه در عربستان سعودی 15 نفر را به مرگ و چندین تن دیگر را به حبس در رابطه به قضیه شبکه جاسوسی برای ایران محکوم کرده است. این مجازات نشانه دیگری از تنش دوامدار بین دو قدرت رقیب شرقی میانه است. محکمه جنایی ریاض حکم صادر شده خود را برای 32 نفر که 30 تنشان ادبای سعودی، یک ایرانی و یک افغان می باشد صادر کرد. محکومین در محضر عام ظاهر نگردید و سازمان عفو بین المللی از این رسیدگی عدلی انتقاد کرده آن را تمسخر به عدالت و نقض جدی حقوق بشری خواند. به قول نظامیان سوریه، نیروهای حکومتی سوریه و شبه نظامیان متحد آن مرکز شهر حلب واقع در الاشعار را روز سه شنبه کمتر از دو هفته بعد از حمله زمینی از شورشیان تصرف کردند. در این حال حکومت سوریه و متحد آن یعنی روسیه آتش بس برای شهر جنگ زده را رد کرده، حملات نظامی را در خلال بیجا شدن کتله عظیم شورشیان همچنان تشدید کردند. شورشیان تحت بمباران شدید نیروهای طرفدار حکومت از اشعار بیرون شده به مناطق مارجه و معادی متواری شدند. محمود رسلان فعال رسانه های محلی به آژانس اسوشیتد پرس گفت از اثر این بمباردمان چند تن از افراد مسلح کشته شدند. نماینده ویژه ملل متحد به لیبیا میگوید در حالی که مبارزه با تروریسم در آن کشور شمال آفریقا نتایجی را به بار آورده است، ولی این پیشرفت‌ها غیر قابل برگشت نخواهد بود. مارتین کوبلر روز سه شنبه در شورای امنیت گفت پیشرفت‌ها در برابر تروریست‌ها در هر دو بخش غربی و شرقی کشور رونما گردیده و بنابراین حضور گروه دولت اسلامی در همه بخش‌های شهر سرت کاهش یافته و فقط به چند ساختمان محدود گردیده است. کوبلر گفت گرچه آنها با عنوان یک تهدید تلقی می‌شوند، ولی روزهای حاکمیت قلمرو دولت اسلامی در لیبیا به پایان رسیده است. و هتل مجلل دونالد ترامپ در واشنگتن دی سی توجه نمایندگان خارجی و گروه های خاص را جلب کرده و سبب مزایده های جنجال برانگیز شده است. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، می پردازیم به نخستین گزارش این بخش از افغانستان. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید که در 1.5 ماه گذشته 90.294 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی را ضبط و 17 منصوب پلیس را در ارتباط با تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر دستگیر کرده است. این در حالی است که کارشناسان مبارزه با مواد مخدر میگویند نهادهای مسئول نخست باید افرادی را که در پست‌های دولتی وظیفه دارند و در قاچاق مواد مخدر نیز دخیل میباشند شناسایی کند. از سمسام سیرت میشنویم.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان در 1.5 ماه گذشته با راه اندازی 244 عملیات توانسته است 284 فرد را به زن دست داشتن در تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر دستگیر نماید. باز محمد محمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، امروز گفت در 1.5 ماه گذشته 17 منصوب پلیس را نیز دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند. به گفته معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در این مدت بالغ بر 90.294 تن مواد مخدر، مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی کشف و ضبط شده است. باز محمد محمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، در مورد آخرین عملیاتشان که روز شنبه هفته جاری در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل راه اندازی شده بود گفت
این عملیاتی است که به طور مستقلانه توسط اداره پلیس مبارزه با مخدر افغانستان و قطعات خاص ما پلان گذاری شده و اولی عملیات کلان است که ما از طریق زمین وایره اجرا کردیم. ما در این منطقه تقریبا در 6 نقطه که این مواد ذخیره شده بود که بالغ بر 61 تن چرس بود، ما روی از این عملیات کردیم که برنامه ها و پلان های کلان عملیاتی دیگه هم انشاءالله روی دست داریم.
موینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان در جریان 7 ماه گذشته 1425 عملیات را انجام داده است که در نتیجه آن 692 فرد مظنون دستگیر شده و 328 تن مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است. در همین حال کارشناسان مبارزه با مواد مخدر میگویند نخست باید برای مبارزه با مواد مخدر تعهد سیاسی از سوی حکومت ایجاد شود. جنرال خدایداد هزاره وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت تا زمانی که دولت افغانستان حمایت و همکاری مردم را در زمینه مبارزه با مواد مخدر به دست نیاورد موفق به کاهش و محو تولید مواد مخدر نمی شود. اما جنرال خدایداد هزاره افزود که نخست باید جلو خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان گرفته شود.
در ولایت های ناامن که تهدید امنیتی بلند است تریاک کشت میکنه و بخصوص دهقانای زمیندارای بسیار بزرگ، جنگ سالارایی که در اطراف هست و طالبا، تروریسم، القاعده، زورمندای دولت به پروسه ننگین و خطرناک اینا همه شریک یک دیگر است، یک زنجیر است.
هارون رشید شیرزاد، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، دلیل ناکامی حکومت افغانستان را در مبارزه با مواد مخدر، ایجاد نشدن هماهنگی در زمینه محو تولید و قاچاق مواد مخدر به سطح کشور، منطقه و جهان می‌داند. آقای شیرزاد گفت: باید نهادهای استخباراتی افغانستان بکوشد تا مقام‌های ملی و محلی را که در قاچاق، کشت و تولید مواد مخدر سهیمند، شناسایی کنند.
باید پاتوران بزرگ و متوسط و همچنان اشخاصی که در قاچاق اثر یا قاچاق مواد مخدر تسهیل میکنند و همچنان کسایی که در رده حکومت بالخصوص به سطح ولایات دخیل هستند باید او شناسایی شود، باشه که هر قدر که زورمند باشه، هر قدر که پای سیاسی این اشخاص قوی باشد باید اونا دستگیر شود و به پنجه قانون سپرده شود.
در سال جاری 201,000 هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار گرفته است، در حالی که این رقم در سال گذشته به 183 هکتار زمین می رسید. همچنان بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری کشت مواد مخدر در افغانستان 10% و تولید آن 43% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. افغانستان در سال 2015 میلادی 70% مواد مخدر جهان را تولید کرده بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم از افغانستان، شماری از زنان خبرنگار در ولایت هرات به علت نبود امنیت و مشکلات فرهنگی از کار در رسانه‌ها امتناع می‌ورزند. خبرنگاران زن در هرات میگویند که کمکاری مقامات فرهنگی افغان در جریان 1.5 دهه اخیر در راستای حضور زنان در رسانه ها باعث گردیده تا مردم کار زنان در رسانه ها را به دید منفی بنگرند. این گفته ها در مراسم افتتاح رادیو سحر در ولایت هرات از سوی خبرنگاران زن مطرح شد. رادیوی زنانه ای که از 1 سال و 6 ماه بدین سو به علت مشکلات تکنیکی و مالی نشراتش متوقف شده بود. از خلیل نورزایی می شنویم.
در جریان 11 سال اخیر نزدیک به 200 خانم از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون هرات فارغ التحصیل شدند. با اینکه تقاضای رسانه‌های دیداری و شنیداری ولایت هرات که سالانه به تعداد آنها افزوده می‌شود برای استخدام کارمندان زن بیشتر شده، اما تعداد زیادی از این دختران و زنان فارغ التحصیل از رشته ژورنالیسم یا به کار در مکاتب روی آوردند و یا خانه‌نشین شدند. شماری از خبرنگاران زن در هرات که با رسانه‌های داخلی و خارجی کار می‌کنند، دلیل سهمگیری اندک خانم‌ها در رسانه‌ها یا رشته مسلکیشان را نبود امنیت، مسئولیت شغلی و وجود برخی از تبعیضات در بین کارمندان مرد و زن در رسانه‌ها عنوان می‌کنند.
بس از جاهایی که خانم ها دوست دارن اونجا تحت پوشش نشریاتی و یا هم رسانه‌ای قرار بدن از لحاظ امنیتی خیلی برشون مشکل است، نمیتونن برن. و ای که دید مردم نسبت به یک کار زن در راستای خبری خیلی متفاوت هست. یک خانم وقت به سطح شهر به عنوان خبرنگار حضور پیدا میکنه، شاهد چشم ها و ایما و اشاره های بسیار زیاد خواهد بود و باعث میشه که ساحه کارش محدود بشه.
بعضی از رساله ها هم همیشه نقش های دست دو و نقش های پایین تر، پست های پایین تر به زنان اختصاص دادن. زنان را کوشش کردن که با دستمزد کمتری استخدام بکنن، روی زنان واقعا سرمایه گذاری نکردن.
اورانوس اونیب نماینده زنان خبرنگار در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در زون غرب نیز دید بسته جامعه نسبت به کار زنان در رسانه ها را دلیل دیگر بر عدم مشارکت ژورنالیستان زن در رسانه ها عنوان می کند. خانم اونیب از مقام های فرهنگی و حکومت افغانستان می خواهد تا با توجه جدی به این موضوع زمینه حضور بیشتر زنان در کارهای رسانه ای در کشور را فراهم کنند.
خواست ما از ارگان‌های امنیتی است که بیشتر به وضعیت زنان توجه کنند، چون زنان زیادتر در معرض خطر و تهدید و چالش‌های امنیتی روبرو هستند. و از ریاست اطلاعات فرهنگ هم خواهان ازی هستیم که بیشتر توجه کنند به بانوان خبرنگار و دید مردم تغییر بدن نسبت به کارکرد زنان در رسانه، که زمانی که یک زن در رسانه کار میکنه کدام مشکلی نداره.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات نیز این موضوع را تایید میکنند که برای نهادینه شدن فرهنگ حضور زنان در رسانه‌ها در جریان 1.5 دهه اخیر کارهای موثری صورت نگرفته است. آریا رئوفیان رئیس این اداره در هرات میگوید با آن هم در تلاشند تا با حمایت از رسانه‌های خصوصی و سهمدهی بیشتر به زنان در رسانه‌های دولتی با این چالش مبارزه کنند.
تمام کارمندان آژانس باختر هرات خانومه که میتونه به اصطلاح یک نهاد مهم باشه در عرصه اطلاع رسانی، همینطور ایجاد نهاد زنان خبرنگار و همکاری با اینها که اینا رشد میکنن، کم کم ما خوشبختانه بعد از این تلاش ها شاهد حضور بیشتر خانم ها هستیم و ما به تلاشیم که حمایت بکنیم خانم ها را از طریق رسانه خصوصی که اینا بیشتر راه پیدا بکنن. ولی هنوز بحث تعصب در برابر زنان در بین فامیل ها یک مشکل عمده است، یک مانع است. بعد افکار مردم ما دچار تغییر بشه، به این باور پیدا کنن که رسانه ها بهترین مراکز فرهنگی برای حضور زنان هست.
اما معصوم حیدری مدیر مسئول رادیو سحر در هرات بر این باور است که زنان خبرنگار نباید دید بسته مردم نسبت به کار خود را بهانه‌ای برای عدم مشارکتشان در عرصه‌های اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای تلقی کنند.
به نظر من دلیل کمکاری خود دخترها هستند. با اینکه میفهمند سرانجام و آینده کاری رشته ژورنالیسم چی هست، در پوهنتون 4 سال این رشته میخونن، اما بعد از پایان درس بهانه میگیرن که رسانه‌ها یا اجتماع خراب هستند و از کار در رسانه‌ها کنارگیری میکنن.
همکنون در 19 تلویزیون و 22 رادیوی محلی ولایت هرات نزدیک به 80 زن در بخش‌های مختلف در حال کار هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محکمه بین المللی هاگ اولین دور محاکمه را علیه اعضای برجسته اردوی مقاومت لارد در یوگندا و علیه یک عسکر زیر سن آغاز کرده است. اما لیزا برایند گزارش می دهد که بعد از آنکه متهم دومینیک اونگوین خود را بیگناه خواند، این پروسه سوال های پیچیده فرقه‌ای را به وجود آورد. توجه نمایید به این گزارش از همکار ما احد عزیزاده.
محاکمه دومینیک اونگوین روز دوشنبه زمان یک چرخش غیر معمول گرفت که متهم گفت وی اتهاماتی را که بر وی وارد شده نمی داند. تیم مدافع وی گفت وی از نظر روانی قادر نیست که تحت محاکمه قرار بگیرد. اما برترام شمیت قاضی محاکمه این تقاضا را رد کرد و از اونگوین خواست وی باید توضیح بدهد که آیا مقصر است یا خیر. اونگوین از طریق یک ترجمان صحبت میکرد و گفت:
به نام خداوند، من تمام اتهامات را راجع به جنگ در یوگندا رد میکنم.
قاضی محکمه جواب داد:
من تصور میکنم شما در مورد تمام اتهاماتی که بر شما راجع است خود را بیگناه میخونید. بله؟
اونگوین در محکمه بین المللی جرایم هاگ به 70 جرم جنگی و جرایم ضد بشریت متهم است. این اتهامات شامل تجاوزات جنسی، قتل، شکنجه، تاراج و برده‌داری در زمان حملات اردوی مقاومت لارد بر کمپ‌های مردمان بیجا شده در شمال یوگندا بین سالهای 2003 و 2004 می باشد. اونگوین در جنوری سال 2015 در جمهوری افریقای مرکزی دستگیر شد. اگر وی مجرم شناخته شود به حبس عمری محکوم خواهد شد. فوتو بنسودا سارنوال عمومی محکمه بین المللی ها گفت جنایت اردوی مقاومت لارد زندگی میلیون ها نفر از مردم عادی را تباه ساخته است. وی تصاویر تکان دهنده از اطفال را نشان داد که به گونه وقیح بعد از وحشیگری های اردوی مقاومت لارد بر آن کمپ ها کشته شده اند. بنسودا گفت شواهد نشان می‌دهد که در هر قضیه دومینیک اونگوین نقش مرکزی را در طرح و اجرای اعدام‌ها در 4 حمله داشته است. اما اونگوین خود یک قربانی اردوی مقاومت لارد بود. وی در 10 سالگی در راه رفتن به مکتب توسط شورشان اختطاف شد. تیم مدافع وی بر این سابقه وی تاکید می‌ورزند. در آغاز محکمه اونگوین جوزف کانی رهبر اردوی مقاومت لارد را مقصر خواند. حکم دستگیری کانی به خاطر جنایات وی صادر شده است ولی وی هنوز در حالت فرار است. لزلی لیفکو معاون مؤسسه نظارت بر حقوق بشر افریقا میگوید آنها از محکمه تقاضا نمودند که تحقیقاتشان را درباره جنایت گروه مقاومت لارد به خارج از یوگندا گسترش بدهند. وی گفت به هر حال آنها از محکمه بین المللی تقاضا نمودند تا تجاوزات اردوی یوگندا را در هنگام جنگ طولانی مدت با اردوی مقاومت لارد نیز تحقیق نماید، زیرا آنها و دیگران شواهد و اسناد در مورد جنایات شدید آن طرف نیز دارند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا. وزرای خارجه ناتو برای مذاکره در مورد چگونگی دستور جلسه یک ساله ناتو روز پرکار را در بروکسل سپری کردند. اما با وجود مشکلات زیاد در این اتحادیه، بحث داغ این جلسه در مورد دونالد ترامپ، حکومتداری وی با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود. گزارشی را در این زمینه از سحر عظیمی می شنوید.
دبیر کل ناتو جنرال جنز استولنبرگ به صورت غیر مستقیم به علاقه‌مندیش به همکاری با حکومت دونالد ترامپ در آینده در کنفرانس مطبوعاتی اشاره کرد. او در صحبتش به خبرنگاران وجود تیم اتلانتیک قدرتمند و متحد را بسیار با اهمیت شمرد.
اما موضوع کلیدی در اجلاس ناتو اهمیت پیوند بین اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی است و یکی از راه‌های تقویت کننده این پیوند بین این دو قاره تقویت همکاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است.
اظهارات متناقض رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد پیمان ناتو و تماس‌های بحث برانگیز او با رئیس جمهور تایوان اینگ وین اروپایی‌ها را نسبت به آینده روابط با ناتو نگران کرده است و این در حالی است که تحلیلگران به این باورند که گزینش پست‌های کلیدی امنیتی از سوی دونالد ترامپ واکنش‌های متفاوتی را دامن زده است. مذاکرات این هفته آخرین نشست عمده ناتو در زمان ریاست جمهوری اوباما و وداع با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری خواهد بود. جلسه این هفته چند روز پس از طرح جدید بودجه بلندپروازانه دفاعی و پژوهشی اتحادیه اروپا بود که این مبلغ شامل 5.36 بیلیون دلار از صندوق سرمایه گذاری می باشد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا نشر شد. در 3 ایالت ایالات متحده که صحنه مبارزات شدید انتخاباتی بود، حامیان شمارش مجدد آرا به معترضان پیوستند. همچنان گفتگوها در مورد انتخاب افراد برای پست‌های عمده از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ادامه یافت. گزارشی را در این زمینه از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
در صبح سرد روز دوشنبه در بیرون از برج ترامپ، حامیان شمارش مجدد آرا در سرتاسر سه ایالتی که میدان نبرد انتخاباتی بود با معترضان پیوستند.
We are here to assure Donald Trump that there is nothing to be afraid of. If you believe
ما اینجا آمده ایم تا به دونالد ترامپ اطمینان دهیم که چیزی برای ترس وجود ندارد. اگر به دموکراسی اعتقاد دارید، اگر باور به مشروعیت پیروزی خود دارید، سلاح خود را کنار بگذارید. با عنوان رای دهندگان ما باید مطمئن شویم که دموکراسی به هیچ وجه نادیده گرفته نشده و آرای ما به درستی شمار شده. همه ما فرصتی برای دادن رای داشتیم و حال ضرور است پیش برویم.
در داخل برج ترامپ جستجو برای دیپلمات ارشد بعدی کشور ادامه داشت. رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ فهرست کوتاه خود را برای گزینش مقام وزارت خارجه گسترش بخشید که در آن فهرست نام جان هانسمن سفیر سابق آمریکا در چین نیز شامل است.
ما برای داشتن دکتر کارسون با عنوان نامزد وزارت مسکن و توسعه شهری هیجانی هستیم. ما انتظار یک هفته بسیار سازنده را داریم که گزار تاریخی دیگر را به همراه داشته باشد.
در همین حال الگور معاون سابق رئیس جمهور و فعال محیط زیست با دونالد ترامپ و ایوانکا دخترش دیدن نمود و این ملاقات را تلاش صادقانه روی یافتن نکات مشترک خواند.
من آن را یک گفت و شنود خیلی جالب یافتم.
ترامپ که تغییر آب و هوا را حقبازی چینایی می‌خواند، در جریان نشستی که ماه گذشته با نیویورک تایمز داشت، با اندیشه باز تمایل به ارزیابی مجدد موضع خود را در برابر آن نشان داده است.
و این هم پیشگویی افزایش وی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 3، آسمان قسمت ابرآلود. قندهار 26.6، هرات 19.5، آسمان صاف. مزار شریف 12.4، قسمت ابرآلود. فرا 27.8، بامیان 12-3، قسمت ابرآلود. غزنی 17.1، جلال آباد 12.3، احتمال باران. قندوز 16.4 و میمنه بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. اجمال اخبار. رئیس جمهور باراک اوباما میگوید مبارزه او علیه گروه دولت اسلامی بی امان، پایدار و چند جانبه بوده است. او میگوید این مبارزه یک تغییر را در چگونگی مبارزه ایالات متحده علیه تروریسم در سراسر جهان ثابت میسازد. اوباما که در پایگاه هوای مکدل در تمپای فلوریدا در اقامتگاه فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده و قماندانی مرکزی ایالات متحده صحبت میکرد، آخرین سخنرانی عمده امنیت ملی وی قبل از واگذاری دفتر ریاست جمهوری میباشد. او با افتخار یادآوری کرد که وقتی وی قدرت را به دست گرفت 180 هزار عسکر آمریکایی در عراق و افغانستان مستقر بود، ولی اکنون این تعداد به 15 هزار کاهش یافته است. او گفت تقلیل قوا یک استراتژی عمده بود و بیشتر به سوی ایجاد ائتلاف بین المللی استفاده از شرکای محلی بوده که به این ترتیب از میزان مرگ و میر سربازان آمریکایی و مصارف پولی جلوگیری به عمل آمد. روز سه شنبه سناتوران جمهوری خواه و دموکرات ایالات متحده گفتند اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در سراسر شرق میانه تهدید امنیتی بوده و رقابت هسته‌ای و جاه‌طلبی‌های تهران را انعکاس می‌دهد. باب کروکر رئیس کمیته رابط خارجی سنا گفت شبه نظامیان شیعه در عراق، حزب الله، شورشان حوثی که از یمن عملیات می‌کنند و همچنان نفوذ تهران در سوریه و جنگ‌های نیابتی ایران یک تهدید مستقیم به ایالات متحده و متحدان ما باقی خواهد ماند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را جلب می‌داریم به بخش دوم برنامه سرویس پشتو که با تازه‌ترین اخبار و گزارشات در خدمت شما خواهند بود. با ما باشید.